3637 با این برنامه در ارتباط باشید. همراه با هم بشنویم.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
نمای محصولات جدید نانو فناوری در یک
نام. بریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
شکست. پیروزی به توان زندگی. زندگی
نام نامی دوست که هرچه هست و نیست از لطف او. سلام به روی ماه همه شما عزیزانی که در این ساعت صبح رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. این یعنی که سرتون تو حساب کتاب زندگیه. زنده باد. میدونم هممون یه جورایی مثل همدیگه هستیم. گاهی جیبامون پرپوله، گاهی هم یک کوچولو کم میاریم و قصه میخوریم. اما من مطمئنم که در یه مورد با من موافقید. در چه موردی؟ در این که خیلی وقت ممکنه توان ما، مشکلات ما، بیپولیامون به باریکیمو برسه، ولی هیچ وقت پاره نمیشه. این یعنی لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. هستی در هر گوشه از این خاک پرگوهر که زندگی میکنی، در هر شغلی که مشغول تلاش و خدمت به خلق خدا هستی، اگه تو هم مثل خیلی های دیگه در فکر اینی که یه قرون تو بکنی دوزار، اگه تو فکر سرمایه گذاری و پسنداز و این حرف هستی، امروز و این ساعت حتما با ما باش. بهت قول میدم ضرر نمی کنی. آخه میدونی اینجا به توان زندگیه. بله خود شما رو عرض میکنم، آیا شما جز کسی هستین که این روزا به بازار ارز و سرمایه گذاری های دیجیتالی فکر میکنین؟ اگه اینطوره پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو از دست ندین. لطفاً یادتون باشه ما در به توان زندگی عادت نداریم فقط گوینده باشیم. آخه به قول معروف ما دو تا گوش داریم یه زبان دیگه. بلخواه بشنبیم صحبت های شما رو. بله دیگه، منظورم اینه که منتظر شنیدن صدای قشنگ شما هستیم تا ما رو در جریان تجربه های تلخ و شیرینتون بذارید و بگید شما با زندگیتون و مسائل مالی خودتون و خانوادتون چندین. آقا جان بزنید زود و سریع راهای ارتباطی رو بگم. 30,000 36,37 همین الان بگین کجای ایرانی این از این، و 22,65,25,25 تلفن بزنید ما صداتون رو بشنویم، تجربه هاتون رو بشنویم. خیلی متشکرم.
زندگی جاری مثل خون در رگ ها، حس بیداریست. زندگی جاریست، زندگی جاریست. آتش کبیر تشنه میونه خرمه تابستون، قصه یک کوه خسته توی سرمای زمستون. اوج پرواز پرنده توی آسمون آبی، نم نم حضور بارون توی روز آفتابی. زندگی جاری است مثل خون در رگ‌ها، حس بیداری است زندگی جاری است، زندگی جاری دایه خنده تو رنگ امید دوباره است، برق اون چشای مسوم چشمک ناز ستاره است، یه نگاه پر اطوفت دو تا دست پر سخاوت، یه بغل عطر عباقی پیشکشه هرچی رفاقه.
بتوانی
زندگی
بله اینجا به توان زندگی، خیلی خوش اومدید، متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. همین لحظه شما رو موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید و دارید این برنامه رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. امروز میخواییم به موضوع بایدها و نبایدهای خانواده برای ورود فرزندانشون یا خودشون به حوزه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و دیگر حوزه های سرمایه گذاری بپردازیم. اگر که این موضوع براتون جذابه، که حتما جذابه چرا که آگاهی شما رو بالا میبره، حتما همراه ما باشید، تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. میگن هر سری یه عقلی داره یه نظری داره، نظرهای خوب خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق 30036 37 و 2265 25 25. اما امروز مهمان عزیز گرامی دعوت کردیم، محبت کردن، دعوت ما رو قبول کردن، جناب آقای مهندس کیوان نقره کار که همیشه اطلاعات ناب و تازه به خصوص در حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری های دیجیتالی دارن و امروز حسابه قراره که از تجربه ها و دانششون بهره ببریم، مهمان ما هستن. سلام و درود جناب آقای مهندس نقره کار، خیلی خوش اومدید به برنامه به توان زندگی.
متشکرم از شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نوازنی، همینطور تمامی شنوندگان خوب برنامه به توان زندگی. خوشحالم که از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم. ان شاء الله بحث بسیار خوبی رو و البته بسیار مهمی رو خواهیم داشت.
مهم، پرچالش، یه جای شیرینه، یه جای تلخه.
به هر حال سرمایه‌گذاریه دیگه.
خواهش می‌کنم. موافق هستی یه مقدمه از شما بشنویم در مورد حالا همین ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری‌های دیجیتالی که اون چه که لمسی نیست، واقعا لمس نمیشه به عنوان سرمایه‌گذاری و پول و در یک فضایی هست که خارج از دید ماست. بفهمید.
ببینید از زمانی که فناوری اطلاعات و ارتباطات به زندگی ما راه پیدا کرد، فضای نه فقط کسب و کاری ما بلکه بسیاری از فضاهای روابط عاطفی و زندگی ما رو هم تحت تاثیر قرار داد. یعنی وقتی صحبت میشه از IT، فناوری اطلاعات، فضای مجازی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از این اصطلاحات رایج یا زیرساخت‌ها، می‌بینیم نه فقط در حوزه زندگی فردی و شغلی بلکه در سیاست، در فرهنگ، در سلامت، در ورزش، همه جا تاثیر فناوری رو ما داریم به شکلی می‌بینیم و به عنوان یک زیرساخت یا پایه در دنیا داره بهش توجه میشه.
درسته.
حالا دیگه اومدن ابزارهای مثل هوش مصنوعی این امکان رو یا این تکنولوژی ها رو بیش از پیش مهم هم کرده. اگر بخوایم رویکرد سرمایه گذاری رو ما دقت بکنیم، خب سرمایه گذاری در عرصه های مختلف از همون ابتدای خلق بشریت وجود داشته. یعنی بشر همیشه سعی میکرده که بتونه برای خودش سرپناهی داشته باشه، پس باید مسکنی میداشته، میتونسته برای گذران عمر و زندگی خودش کشاورزی بکنه، کار بکنه، پس زمینی رو باید در اختیار میداشته. و بعد کم کم پول اومده و این پول داد و ستدها رو به وجود آورده تا برسیم به روش‌های دیگه سرمایه گذاری که راجبش صحبت می‌کنیم. اما اینو می‌خوام بگم فناوری اطلاعات و ارتباطات این روش‌های سرمایه گذاری رو هم متحول کرده.
صحیح.
یعنی اگر مثلا من در زمینه خودرو توی بورس اگر سکه و طلا میخوام سرمایه گذاری بکنم، حداقلش اینه که ممکنه برم توی این فضای مجازی و یه اطلاعات و آمار و دانشی رو کسب بکنم. میتونم برم از تجربیات دیگران استفاده بکنم، میتونم برم سیگنال ها یا پیام ها رو بگیرم. اپلیکیشن ها برنامه کاربردی اومده که میتونه بورس رو برای من اون چه که به نسبت شاید چند دهه پیش بوده تغییر بده. بله. نگرش من رو در کنار اینها که بازارهای سنتی سرمایه گذاری بوده و حالا آمیخته شده به فناوری، بازارهای جدید سرمایه گذاری هم اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما الان نمونه‌ای که داریم می‌بینیم همین رمزارزها یا همین ارزهای دیجیتال یا پول‌های الکترونیکی هستن که اصلاً ذات و خاصیتشون به واسطه این فضای مجازیه و به واسطه توسعه اونها در زندگی ما هم رشد و توسعه پیدا کردن. پس نکته اینجاست که اینها هم یه جور سرمایه‌گذاری‌ان.
درسته.
و نکته مهم اینه که مثل همه سرمایه گذاری ها ریسک ها، خطر ها و البته موفقیت های خودش رو دارند و میخوایم حالا راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اگر خانواده ها میخوان وارد عرصه سرمایه گذاری یا بهره گیری از فضای رمزهای دیجیتال بشن، باید چه مواردی رو بدونن، چه مواردی رو رعایت بکنن و به چه پیش نیازهایی نیاز دارن تا بتونن به بهترین نتیجه برسن.
که حالا راجع به همه اینها مفصل صحبت میکنیم. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما و همینطور خیلی زیاد نظرهای دوستانمون رو نیازمندیم در این برنامه، نظرشون رو بگن، سوالهاشون رو بپرسن. حتما از وجود آقای مهندس نوقه کار استفاده کنین، سوالهای خودتون رو بپرسین، مطرح میشه، پاسخ حتما میگیرم براتون. منتظر تلفن ها و پیام هاتون هستیم. 30036 37 و 22652525.
در به توان زندگی، نظر شما برای ما مهمه.
نظر شما چیه؟ بریم با هم نظر مردم رو بشنویم.
درآمد ما کاسب روزانه هستش، یعنی بازم در
بهار توی خونه یه برنامه ریزی های انجام میشه که طبق اون برنامه ریزی ها
اگر خرج اضافه بخوام بکنم خب مسلمان کم میارم.
اول برنامه ریزی میکنه
کس نیاوردم. نه، وقتی که میدونم درآمدم کمتر میشه اینو دارم صرف جویی میکنم که کس نیارم.
درباره موضوع برنامه به 30036 37 پیامک بزنید یا به 22652525 زنگ بزنید. به توان زندگی رادیو اقتصاد.
این صدای به توان زندگی است که به گوش شما میرسه و ما امروز داریم راجع به بایدها و نبایدهای خانواده برای ورود فرزندان یا خودشون به حوزه سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم. در خدمت آقای مهندس نقره‌کارم هستیم و قرار کلی نکته ازشون یاد بگیریم. آقای دکتر، اگر که موافق باشین بریم سراغ شباهت‌ها و تفاوت‌ها. به شکل سنتی اون موقع که قدیما سرمایه‌گذاری می‌کردن و الان که دیگه تازه‌ترین و جدیدترینش این ارزهای دیجیتال هست، به طور قطع تفاوت‌هایی وجود داره؟ به طور قطع شباهت‌هایی وجود داره؟ اینا رو از شما بشنویم بفهمیم.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، شباهت در سرمایه گذاری ها به یه سری عوامل برمیگرده. اولا وقتی ما صحبت میکنیم از سرمایه گذاری، پس باید یه بودجه براش کنار بذاریم. حالا ما میخوایم بریم زمین و ملک بخریم، یه حد بودجه لازم داره. میخوایم بریم تو بورس، یه مدل بودجه نیاز داره. میخوایم بریم تو رمزارزها یا ارزهای دیجیتال، یه مقدار بودجه. پس به هر حال باید یه بخشی از بودجه خودمون، پول خودمون رو، پول رایج کشور خودمون رو برای این موضوع اختصاص بدیم. نکته دوم اینه که به هر حال هر بازار سرمایه‌گذاری ریسک‌ها و خطرات خودش رو داره. فرقی نداره چه من بخوام برم تو بازارهای سنتی مثل طلا و سکه و ماشین، چه بخوام بیام توی ارزهای دیجیتال. بنابراین پس باید بپذیرم که ریسک هم داره. نکته سوم و نکته بسیار مهمش اینه که من باید یک سری پیش آگاهی‌ها و آموزش‌هایی رو هم قبل از ورود به اون حوزه و و هم در حین حضور در اون حوزه سرمایه گذاری داشته باشم. یعنی فرقی نداره، من این نیستش که حتی یه پولی هم داشته باشم، یه زمینی هم بخرم، درست ممکنه بذاریم کنار یه زمانی گرون بشه،
بله.
ولی چقدر خوبه که آدم مثلا اخبار رو که مرتبط با اون حوزه سرمایه گذاری هست پیگیری کنه،
درسته.
اگر آموزش هایی لازم داره، اگر مفاهیمی لازم داره، به هر حال من توی حوزه دارم سرمایه گذاری میکنم، پس باید دانشم رو به اون بالا ببرم. پس اینها میشه شباهت ها که هر گونه سرمایه گذاری داره و باید بهش توجه کرد. اما یک سری تفاوت ها یا یک سری مزیت ها ممکنه که سرمایه گذاری در به هر حال ارزهای دیجیتال وجود داشته باشه که خیلی ها الان علاقمند شدن که بیان و توی این زمینه هم سرمایه گذاری بکنن. یکیش اینه که شما میتونید با حداقل هزینه سرمایه گذاری رو شروع بکنید. یعنی شاید اگر شما بخواید در ملک سرمایه گذاری بکنید، شاید بخواید خودرو بخرید و این کارو بکنید، خب باید یه هزینه بالا بالاتری داشته باشید، ولی شاید با حداقل هزینه، حتی شاید با چند صد هزار تومان هم آدم بتونه ورود کنه به دنیای رمزارزها و این تجربه رو داشته باشه. نکته دومش اینه که در خیلی از مدل‌های سرمایه‌گذاری، مثلا شما وقتی تو بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید، میسپرید به خود این که حالا اون سازمان بورس، اون مجموعه‌ای که درش سرمایه‌گذاری کردید، یا مثلا اگر طلای می‌خرید، نوساناتی که در بازار اتفاق می‌افته یا فرآیندی که در بورس وجود داره است که به شما سود یا ضرر میده. اما در اینجا شما میتونید از نوسانات لحظه‌ای استفاده بکنید. یعنی خودتون اگر آموزش ببینید، میتونید تشخیص بدید که الان اگر مثلا من در این قسمت پولی رو گذاشتم، سرمایه گذاری کردم، الان بفروشم، دوباره بخرم، و این بازی‌ها و این تجارت‌ها رو خودتون هم میتونید داشته باشید.
بله.
نکته سومش اینه که شما میتونید در بازه سریعتری به درآمدهای مالی برسید، حتی اگر این درآمدها کوچک کوچک باشه. باز من مثال اگر میزنم، با مثلا نوع سنتی که ما سرمایه گذاری میکنیم در ملک یا در بورس یا همه این موارد، بعد صبر بکنیم مدتی بگذره و بعد ما به یک سودی برسیم، ولی اینجا ما میتونیم سودهای لحظه‌ای و سودهای سریعتری رو داشته باشیم، و خودش اینم میتونه یک جذابیتی برای کسی باشه که به هر حال تو این عرصه داره کار میکنه. و یکی دیگه از نکاتی که داره اینه که چون مبتنی بر فناوریه، حالا ما میگیم سن و سال نمیشناسه،
بله.
واقعا، ولی از سن پایین تر هم افراد میتونن تو این زمینه ورود به سرمایه گذاری
بکنن. که در واقع این سن پایین تر کلی تبصره داره که راجبه تبصره هاشم صحبت
میکنیم. اتفاقا میخوان بگیم اینا همه این مزایا رو من گفتم،
بله.
ولی باید به معایبش هم و به این تبصره‌ای که شما هم گفتید اشاره بکنید.
بحث قوانینم هست،
بله.
آیه دکتر، که الان قوانین خیلی راجع به این موضوع به نظر میاد که خیلی محکم نیست و خیلی حمایت نمیشه، به خصوص وقتی مسئله خیلی خطرناک میشه و اتفاق خاصی میفته، بعضی ها میگن انگار که دستمون جایی بند نیست.
ببینید راجع به معایبش اگر بخوایم صحبت بکنیم، حالا من میخواستم جلوتر، اما چند تا از نکات مربوط به حالا مزایاشو گفتیم، ولی معایبم داره. بله، خیلی از کشورها اصلا این موضوع به رسمیت نمیشناسن.
بله.
خیلی از کشورها هنوز قوانین مدونی برای ماجرا ندارن. برخی اوقات ببینید وقتی شما در فضای مجازی اتفاقی براتون میفته، رصد کردن اون آدمی که متهم هست یا این کلاهبرداری رو کرده خیلی سخت‌تره تا فردی که به هر حال در فضای واقعی مکانش هست، آدرسش هست و اینها رو میدونیم و میشناسیم.
فکر کنم تو کشور ما هم هنوز این مسئله خیلی تایید نشده و
همینه نکتهش. همینه که ما در مرحله رصد، ببینید چون این موضوع بالاخره یک دهه است، شاید یک دهه و چند ساله که در دنیا رایج شده، طبیعیه که نه فقط در کشور ما، هنوز کشورهایی که پیشرو در حوزه فناوری هم هستن دارن با احتیاط تو این عرصه عمل میکنن. یعنی مثالش اگر بخوام بگم، مثلا کشوری مثل آمریکا، شما تعداد دستگاه‌های خودپردازش یا ATM های بانکی که ما میشناسیم، میریم جلوش پول میگیریم، رو با تعداد دستگاه‌هایی که حالا میشه بیت کوین رو اونجا مثلا معامله کرد در نظر بگیریم، این هنوز نسبت اصلا نسبت قابل شمارشی نیست. تازه این کشورها کشورهای خودشون پیشرو در عرصه فناوری هستن، یا برخی از کشورهایی که اصلا صاحب نام در حوزه تکنولوژی هستن هنوز قوانین سفت و سختی دارن یا هنوز ممنوعیت‌هایی گذاشتن. در کشور ما هم همینطوره. حالا بخشی از بدنه فعالیت در این حوزه ارزهای دیجیتال که حالا در ادامه خواهم گفت، مثل مثلا استخراج بیت کوین که اصطلاحا ماین کردن بهش گفته میشه، دارای یک سری قوانین مشخص هست، اما خب یک سری موارد نه، همچنان قوانینی نداره و این یکی از موضوعاتی که باید کسی که تو این عرصه میخواد سرمایه گذاری بکنه حتما بهش توجه بکنه و بدونه که به هر حال حمایت‌های قانونی رو ممکنه پشت سر نداشته باشه و بنابراین این ریسک رو باید بپذیره.
ریسک بالاتر میبره.
و بله و بنابراین باید بدونه که چگونه و چقدر در این فضا حضور و سرمایه گذاری بکنه.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب مهندس نورکار و متشکریم از دوستانی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن. پیاماتون داره میاد، تلفن هم داره ضبط میشه. اینجا به توان زندگی ساعت 10:19 است.
چه روی دیوارای گلی و کهنه، چه روی برجایی که قد کشیدن، پنجره باش کجا زیاد مهم نیست، پنجره ها به آسمون رسیدن. چه رو لبای خسته یه آبه، چه رو لبای مدیم سفرها، ترانه باش برس به گوش مردم، ترانه ها هرگز نمیرن از یاد. بزرگ و کوچیک نداره دنیا، باید ببینید که کجای کاری، بگه چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشیم آسمونو داریم. بزرگ و کوچیک نداره دنیا، باید ببینید که کجای کاری، بگه چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشیم آسمونو داریم. اگه هزار تیکش بازم هرچی نشون میده حقیقت داره، آینه باشو نترس از شکستن، آینه به شکستن عادت داره. کناری و کلاغ چه فرقی داره، پرنده یعنی پر زدن پریدن، خوب و بد صدا تو بیخیال شو، پرنده باش به عشق پر کشیدن. دنیا باید ببینیم که کجای کاری، بگه چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشیم آسمونو داریم. بزرگ و کوچیکی نداره دنیا، باید ببینیم که کجای کاری، بگه چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشیم آسمونو داریم.
در یک روز زیبای زمستانی که معلوم نیست هوا سرده، خنک، آفتابیه که دیگه زمستون داره آخرین لحظه خودش رو نشون میده، در کنار شما هستیم در برنامه به توان زندگی از تهران، رادیو اقتصاد، و بحث را این چه بحثی ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری و خانواده هایی که اصلا نمیخوان از پلکون استفاده بکنن، میخوان که سوار آسانسور بشن و ای دکتر نوبکا برن بالا سری و سرمایهشون یک دفعه چند برابر بشه. شما اشاره فرمودید به خطراتی که داره، قوانینی که هنوز خیلی سفت و سخت نیست و نمیتونن از سرمایه گذاران حمایت بکنن و اتفاقی که باید بیفته. اما شما اشاره فرمودین که سن خاصی نداره این نوع سرمایه گذاری، حتی از سن پایین اینطوری نیست که مثلا 50 سال در این حوزه کار کرده باشه، تر تجربه داشته باشه، بره وارد این کار بشه. نه، ممکنه زیر 20 سالم وارد این کار بشه. اما واقعا یه سنی براش قائل هستیم دیگه.
بله قطعاً همینطوره. ببینید اگر ما میگیم سن خیلی پایین، نگاه کنید یه پدر یه مادر برای فرزندش حساب بانکی باز میکنه.
درسته.
که تو اون حساب بانکی هم ممکنه ماهانه سودی واریز بشه، این هم یه جور سرمایه گذاریه. ولی حتی اگر این بچهش از زمان نوزادی هم به دنیا اومده و این حساب باز شده، باز هم پدر و مادر دارن نظارت میکنن. به مروری که بچه بزرگتر میشه، میتونه با این مفاهیم آشنا بشه، باز هم پدر و مادر کنارشن.
بله.
حالا فضای مجازی گاهی اوقات باعث شده که بچه‌های ما مثلا در سنین 14-15 سالگی، حالا بچه‌ها که از سن کوچک هستن دیگه موبایل به دست شدن و
بله،
با این فضا آشنا شدن، ولی فضاهایی خورده فنی‌تر مثل همین رمزارزها و فضاهای دیجیتالی اقتصادی، شاید مثلا بگیم دیگه از 15-16 سالگی بهش آشنا میشن، اخبارو میبینن.
بله.
اما
بله. اما داره
همین، من میخوام به همین اماها برسم. اما آیا واقعا میتونیم بگیم دانششون کفایت میکنه که مثلا پدر و مادری که شاید از این حوزه هیچ آشنایی ندارن بیان بخشی از سرمایه عمدشون رو
که براش بسیار
زحمت کشیدن. بله. ببین میخوایم به همینجا برسیم. ببین یه نکته فضای مجازی داره، شبکه‌های اجتماعی داره و اونم اینه که همیشه برجسته میکنه، اصطلاحا هم بولد میکنه. درست. خیلی از چیزها رو، مثلا منی که یک شبه میلیاردر شدم، منی که تا 2 سال پیش ماشین نداشتم الان بهترین ماشین رو دارم، من فقط اومدم تو رمز ارز به اینجا رسیدم، چرا بریم
یا آن... اگه میخواید روزی انقدر تو من درآمد داشته باشی بعد.
اینا رو میخوام بگم اصلا و ابدا نباید درگیر این هیجانات لحظه‌ای چه خودمون با عنوان پدر و مادر چه فرزندمون بشه. ما باید، یعنی اولین نکته اینه که پدر و مادر باید بتونن یک ارتباط صحیح و سالم رو با فرزندشون داشته باشن که بتونن راجع به این فضاها گفتمان کنن.
بله.
صحبت بکنن. ببینید فضای مجازی میاد میگه آی فلان کشور چقدر خوبه، برید تو این کشور کار کنید. اینم یه جور، نه اینجور نیست، اصلا باید تمام شرایط رو سنجید. آیا واقعا من مثلا الان برم 1,000,000 تومان بدم رمز ارز بخرم پس فردا میشه 100,000,000 تومان؟ نه اصلا این نیست. درسته که شاید مثلا با هزینه کمتر، با بودجه کمتر میشه وارد شد، میشه یه مقدار خودمون، ولی آموزش میخواد، آگاهی میخواد، به این راحتی نیست. این
خب به جای خوبی رسیدیم آیه داشت نوره کار، به جای خوبی رسیدیم. آموزش مصخی میکنم، آموزش و اطلاعات. حالا هر سنی داریم، علاقمند شدیم به این حوزه، حالا میخوایم سرمایه گذاری بکنم، حتی با اندک سرمایه‌ای قطعا باید بریم سراغ دانش و اطلاعات. از کجا شروع کنیم؟
دقیقاً خیلی از ماها فکر میکنیم قراره که تو این حوزه ورود بکنیم، من میخوام دو تا اصطلاحش رو بگم، یک کیف پول الکترونیکی داشته باشیم.
بله.
مثل خود ماها که یک مثلا الان شما تو جیبتون ممکن دو تا سه تا کارت بانکی باشه.
بله.
مثال فرض میکنیم تو جیبتونه دیگه، یعنی تو کیفتونه در حقیقت. منم انگار توی کیف پول الکترونیکیم که یه اپلیکیشن یا برنامه کاربردی تو موبایلم، 2-3 تا کارت بانکی داشته باشم. حالا کارت بانکی اینجا یکیش ممکنه بشه بیت کوین، یکیش ممکنه بشه تتر، یکیش ممکنه بشه اتر.
درسته.
همین ارزهای رایجی که در این فضای،
خب تا اینجاش که قابل فهم بود.
آها من دارم خیلی به زبان ساده میگم.
آره
خیلی ها فکر میکنن که خب من الان میرم یکی فه پول میگیرم، خب برای اینکه حالا پول ریالمو که در بانکی هست من وارد این کیف پولم بکنم. شما الان مثلا میخواید یک مسافرت خارجی برید، میرید چیکار میکنید؟ میرید مثلا میگید من 1,000,000 تومان میبرم میدم به یه صرافی و در ازاش پول رایج اون کشور رو میگیرم، تبدیل میشه و به شما پولی میدن.
بله.
درسته. حالا شما میخواید ریالی که دارید، تومانی که دارید رو به این کیف پول خودتون در قالب یک ارز دیجیتال منتقل کنید، میخواید بیت کوینش کنید مثال.
حالا مثال هم خیلی نبریم،
مثال میزنم. آره حالا اینا که دیگه خیلی چیز نیست، ولی نه برند نه شرکتی جایی نیست، ولی میخوام بگم مثلا تبدیلش کنیم به این ارز دیجیتال. چی کار باید بکنیم؟ باید بریم به یک صرافی دیجیتال، یعنی من میرم توی فضای مجازی.
بله.
وارد یک صرافی دیجیتال میشم، پولم رو که ریال وارد میکنم، مثل همون صرافی عمومی که من میخواستم برم مسافرت.
بله.
میرم پولم میدم، اینجا منتها دیجیتاله، پولم رو واریز میکنم و در ازاش میگم اینقدر از این مثلا پول الکترونیکی میخوام، پول دیجیتال میخوام، و حالا اون پول دیجیتال یا تو صرافی میمونه و هر وقت من خواستم منتقلش میکنم به کیف پول الکترونیکی خودم.
بله.
یا اینکه درجا میتونم انتقال بدم. این روند اصلی کارها، ولی این قدم هفتم و هشتم خانم نوازنده.
بله.
خیلی از ماها از این قدم شروع میکنیم و از همین جام ضربه میخوریم.
دقیقاً.
قبلش اون آگاهی، اطلاع رسانی، برنامه ریزی، این که این خانواده فکر بکنن چقدر از بودجهشون رو در کجا باید سرمایه گذاری بکنن، چقدر دانششو دارن.
بله.
حالا همین صرافی دیجیتال اگر ما درست انتخاب نکنیم ممکنه فردا تعطیل بشه و پول ما از دست بره.
صحیح.
همین کیف پولی که من انتخاب کردم به عنوان یک اپلیکیشن، کیف پول الکترونیکی که به عنوان یک برنامه کاربردی توی گوشی من هست، اگر نتونم امنیتش رو حفظ بکنم ممکنه پول من از دست بره. یعنی یه سری مسائل اصلا برمیگرده به این که خود من اگر ندونم ممکنه دچار مشکل بشم. حالا فارغ از این که کلاهبردارای اینترنتی دور ما نشستن و دارن این فضا رو ایجاد میکنن، پس این نیست. یعنی خانواده‌های محترم فکر نکنیم این فضا فضایی که همین امروز اومدیم توش سرمایه گذاشتیم انتظار داشته باشیم که این اتفاق بیفته. بله ممکنه در شبکه‌های اجتماعی موج‌هایی را بیفته که یه شبه دو شبه یه ساله شش ماه، نه واقعا اینطوری نیست.
بله
سرمایه گذاری ریسک و زحمت داره، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال آموزش میخواد، مدام پیگیری میخواد، یعنی این رو باید در نظر بگیریم، مدام رصد بکنیم، مدام باید بروز باشیم.
اصطلاحا اتفاقایی که آقای دکتر نمیافته، در یکی از برنامه ها تلفن داشتیم که مادری میگفتن که دختر 12 ساله من این پیشنهاد دادن و من خونم رو فروختم و اون خونه از دست رفت و نمونه این خیلی زیاد هست که حالا این که ما چه نوع سرمایه‌ای رو آن چه که داریم و داریم زندگی روزانمون رو میگذرونیم، یا این که واقعا یه سرمایه جداگانه هست حالا گذاشتیم کناری، حالا اینا همه خیلی متفاوته. ما راجع به این بخش خیلی مخواهیم از شما بشنویم،